كبعدة فنحظى متى نرد مناهلك الروية فنروى متى ننتقع من عذب مايك فقد طال الصدى متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملا وقد ملأت الأرض عدلا ووقت أعدائك هوانا وعقابا وأبرت العتاة وجحدت الحق وقطعت دابر المتكبرين واجتثثت أصول الظالمين ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت كشاف الكرب والبلوى وإليك أستعدي فعندك العدوى وأنت رب الآخرة والدنيا فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده يا شديد القوى وأزل عنه به الأسى والجوى وبرد خليله يا من على العرش السوى ومن إليه الرجعى والمنتهى. اللهم ونحن عبيدك الطائعون إلى وليك المذكر بك وبنبيك خلقته لنا عصمة وملاذا وأغمته لنا قواما ومعاذا وجعلته للمؤمنين منا إماما فبلغه منا تحية وسلاما وزدنا بذلك يا رب إكراما واجعل مستقره لنا مستقرا ومقاما وأتمم نعمتك بتقديمك إياه أمامنا حتى توردنا جنانك ومرافقة الشهداء من خلصائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وصل على محمد جده ورسولك السيد الأكبر وعلى أبيه السيد الأصغر وجدته الصديقة الكبرى فاطمة بنت محمد وعلى من اصطفيت من آبائه البررة وعليها أفضل وأكمل وأتم وأدوم وأكثر وأوفر ما صليت على أحد من أصفيائك وخيرتك من خلقك وصل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. اللهم واقم به الحق وأدهض به الباطل وأدل به أولياءك وأذلل به أعداءك وصل اللهم بيننا وبينه وصلة تؤدي إلى مرافقة سلفه واجعلنا ممن يأخذ بحجزتهم ويمكث في ظلهم وأعنا على تادية حقوقه إليه والاجتهاد في طاعته واجتناب معصيته وامنن علينا برضاه وهب لنا رافته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك واجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابا واجعل أرزاقنا به مبسوطة وهمومنا به مكفية وحوائج جنابه مقضية واقبل إلينا بوجهك الكريم واقبل تقربنا إليك وانظر إلينا نظرة رحيمة نستكمل بها الكرامة عندك ثم لا تصرفها عنا بجوده واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله بكأسه وبيده ريا رويا هنيا صائغا لا ظمع بعده يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 7 صبح به وقت ایران و 8 صبح به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکی یک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. امروز جمعه 9 جدی مصادف است با سال روز حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران در راهپیمایی 9 جدی سال 1388 هجری خورشیدی که نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مردم ایران اسلامی محسوب می شود. حماسه 9 جدی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردمی است که تا پای جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کرده اند اگر دشمن در برابر دین آنها بایستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهند ایستاد. مردم ایران در این روز تیر خلاص را بستران فتنه فیر و پشت پیکر نامبارک فتنه را به خاک مالیدند. در روز 9 جدی 1388 مشروعیت سیاسی نظام اسلامی بار دیگر با حضور خودجوش ده ها میلیونی مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران اسلامی و جهانیان اعلام شد. نهم جدی سال 1388 یادآور راهپیمایی میلیونی مردم ایران در اعلام براءت از ساختار شکنان جامعه و پاسخ قاطع به عناصر فتنه‌گری بود که با بهانه تقلب در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران مسیر بیراهه را در پیش گرفته بودند. به دلیل مصادف شدن نهم جدی امسال با روز جمعه مراسم گرامی داشتن روز پنجشنبه در میدان امام حسین تهران برگزار شد. در متن قطعنامه پایانی مراسم بزرگداشت حماسه 9 جدی تاکید شد یوم الله 9 جدی سال روز پیروزی و سربلندی ملت بزرگ ایران در آزمون دیگر از بصیرت، هوشمندی، ولایت‌مداری و تجلی قدرت الهی در کالبد نمایشی دیگر از غیرت دینی و انقلابی و مظهر لحظه شناسی هنرمندانه این ملت بود. ادامه خبرها. سرپرست سفارت ایران در افغانستان تاکید کرد تعامل و همکاری ایران با طالبان به معنی تایید برخی از اقدامات این گروه از جمله ممنوعیت حق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه ها نیست. حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در کابل در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم افزود امروز طالبان به عنوان یک واقعیت در حکمرانی افغانستان حضور دارند و مسئول امنیت مردم خود هستند و جمهوری اسلامی ایران از منظر حمایت از مردم افغانستان با طالبان در تعامل است و اگر این تعامل صورت نگیرد وضعیت حاکم به این کشور هر روز بحرانی در می شود. پس ما در حوزه اقتصادی، مسائل انسان دوستانه، امنیت و مبارزه با تروریسم و طالبان کمک می کنیم. وی در عین حال تصریح کرد مفهوم این تعامل و همکاری تایید برخی از اقدامات طالبان از جمله ممنوعیت حق تحصیل دانشجویان دختر در دانشگاه ها نیست، زیرا نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس شریعت اسلام و قرآن و کلام رسول الله به این باور است که حق تحصیل تنها برای مردان نیست، بلکه باید تمام جامعه و جمله زنان این حق را داشته باشند. سرپرست سفارت ایران در کابل با تاکید بر این که موضع جمهوری اسلامی در این مسئله روشن است اظهار کرد: من این امید را که طالبان بتوانند شرایط را برای ادامه تحصیل دانشجویان دختر فراهم کنند در کلام آنها به خوبی دیدم و این اتفاق دیر یا زود باید بیفتد، اگرچه رویه کنونی خوب نیست. کاظمی قمی در بخش دیگری از سخنانش هدف اصلی حضور آمریکا در افغانستان را کنترل همسایگان این کشور دانست و ادامه داد: آمریکایی‌ها افغانستان را با بهانه مبارزه با تروریسم اشغال کردند، اما هدف اصلی آنها تسلط بر کشورهای اطراف است. وزرای خارجه کشورهای عضو گروه 7 با صدور بیانیه مشترک خواستار تجدید نظر دولت موقت طالبان در فرمان منع کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی شدند. در این بیانیه آمده است وزرای امور خارجه استرالیا، کانادا، دنمارک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، نروژ، سوئیس، هلند، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا و نماینده عالی اتحادیه اروپا به شدت نگران هستند که حکم خطرناک طالبان برای ممنوعیت کار زنان در سازمان‌های غیر دولتی ملی و بین المللی NGO میلیون‌ها افغانستانی را که برای زندگی به کمک‌های بشردوستانه وابسته هستند در معرض خطر قرار دهد. این بیانیه می‌افزاید از زنان در عملیات‌های بشردوستانه نقش محوری ایفا می‌کنند. اگر آنها در عملیات کمک رسانی شرکت نکنند، سازمان‌های غیر دولتی قادر نخواهند بود به آسیب پذیرترین افراد کشور دسترسی پیدا کنند و غذا، دارو و سایر مواد و خدماتی را که برای زندگی مردم نیاز است تأمین کنند. در بیانیه یاد شده با بیان این ادعا که طالبان همچنان به تحقیر حقوق، آزادی‌ها و رفاه مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران و بی‌علاقگی خود به روابط عادی با جامعه جهانی ادامه می‌دهند آمده است: ما از درخواست‌های مردم افغانستان برای بازگشت دختران و زنان به کار، مکتب و دانشگاه برای ادامه ایفای نقش‌های اساسی در تأمین کمک‌های بشردوستانه و نیازهای اساسی حمایت می‌کنیم و از طالبان می‌خواهیم که با مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوق فرهنگی زنان و دختران افغانستان احترام بگذارند. گفتنیست وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان روز شنبه یه هفته جاری کار زنان در مؤسسات غیر دولتی داخلی و خارجی را ممنوع اعلام کرد. شمار زیادی از افرادی که معتاد به مواد مخدر بودند و در محبس ولایت هرات به سر می بردند، از دام این بلای خانمانسوز رهایی یافته و به آغوش خانواده هایشان بازگشتند. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات می گویند، تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایت هرات زیاد است و مسئولان حکومتی نیز امکانات آنچنانی برای ترک اعتیاد این افراد در دسترس ندارند. همکارم فیض احمد محمدی و گزارشی با این موضوع.
شمار زیادی از افرادی که معتاد به مواد مخدر بودند و در محبس ولایت هرات به سر می برند، از دام این بلای خانمانسوز راهی یافته و به آغوش خانواده هایشان برگشتند. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قماندانی امنیه ولایت هرات می گوید تعداد افراد مبتلا به مواد مخدر در ولایت هرات زیاد است و مسئولان حکومتی نیز امکانات آنچنانی برای ترک احتیاط این افراد در دسترس ندارند. این مقام محلی حکومت موقت طالبان در هرات با بیان این که همکنون بیشتر از 1200 تن از افراد معتاد به مواد مخدر در مراکز ترک اعتیاد دولتی و خصوصی این ولایت در حال مداوا هستند، تصریح کرد این افراد سالهای زیادی از زندگیشان را در بدترین شرایط به سر بردند و از جوانی و روزهای خوش زندگیشان هیچ بهره ای نبردند. در همین حال تعدادی از مبتلایان به اعتیاد در هرات که اکنون صحت یاب شده و دوباره وارد اجتماع شدند میگویند مواد مخدر از هر نوعی که باشد بلایی است که تمام زندگی آدمی را به خاکستر مبدل می کند. این افراد تاکید می کنند خانواده ها باید خیلی هوشیارانه متوجه فرزندانشان باشند و نگذارند که با هر کسی نشست و برخاست نمایند.
6 سال میشه که به این مواد مخدر پیوسته بودم، دیگه به مواد مخدر رو آورده بودم. با رفیق بعد، با رفیق همنشین بعد، ای بار ای بار همین همنشین بعد واقعا آدم باعث بدی آدمه و مواد مخدر میکشونه خام خام.
زر دیر خوشحالم چې اوس ان شاء الله دغه مرست الله پاک بچ کړم، د مجاهدینو دغه اسلامي مرات او د مور پلار په حساب چې دلته راوي سلام، ډیر خوشحالم چې بیرته خپل ژوند ته ورسم او بیا ونه کوم
ان شاء الله. رحمان نیت دارم، من مال لربا در فروشی دارم، همونجا میرم ده سر دکون خو، همونجا در پنجره دارم میفروشم، سر کارو غریبی خو میرم دغه ان شاء الله. نیت دارم برای بعد نره.
در همین حال مقام های امنیتی در مدیریت مبارزه با مواد مخدر قمندانی امنیه هرات میگویند حکومت تلاش کرده است با همه امکاناتی که در دست دارد زمینه ترک اعتیاد این افراد را مساعد کند.
خب شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان سپاسگزارم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 صبح به وقت افغانستان تقدیم حضورتان خواهد شد. دوستان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم که ترنم باران را شنونده باشید.
ترنم باران.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده،
بنام کردگار رحمت و رفعت، ای شکوه آسمان و زمین، ای طلوع مهربانی در دل آدم ها، سلامت می کنم تا این سلام برکتی باشد بر لحظه لحظه زندگی من. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. یک دنیا سلام به همه عاشقان امام رضا علیه السلام. امروز هم دلمان هوای عطر ترنم باران زیارت امام رضا علیه السلام را گرفته است. با ما همراه باشید. مبین اسلام افراد را به انجام کارهای خیر و کمک بسیار دعوت کرده است. امام رضا علیه السلام نیز مردم و یاران خیش را به سوی کارهای خیر بسیار دعوت می کردند. امام رضا علیه السلام به نقل از رسول خدا فرمودند کارهای خیر را به زیباترین وجه انجام دهید، زیرا سزاوار است کارهای خوب شما به شیوه بسیار زیبا انجام گیرد. ای غریب مهربان من، دلم را در کوچه های مشهد میهمان میکنم تا به حرمت برسم و عطر سلام و صلوات دلم را روشن سازد. با تمام قلبم از خدا میخواهم که شما ضامنم باشی تا فردای قیامت با دیگران بگویم که شما همه امید من در زندگی بعد از خدا بودی.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
هشتمین فروغ امید. دلم خوش است به باران مهر شما، دلم خوش است به ترنم باران. رادیو دری، همه روزه، مشهد مقدس.
در این لحظه از برنامه بشنویم سخنان حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی را.
در حدیث میخوانیم نعم الاون علی تقوى الله المال. یکی از عوامل حفظ تقوا مال، ثروت. خود گرسنگی بیدینی میاره، خود گرسنگی بیتقوایی میاره، خود فقر کفر و در واقع جدایی از دین میاره. ولذا این حدیث خیلی عجیبه. امام صادق فرمودن کسی که پول جمع کردن رو از راه حلال دوست نداشته باشه خیری درش نیست. من حدیث رو بخونم براتون، ببینید چقدر حدیث زیباست. لا خیر فی من لا یحب جمع المال من حلال. خیر نیست در کسی که پول جمع کردن رو دوست نداشته باشه از حلال. برای چی پول جمع کنه؟ فرمود برای سه چیز. برای چی پول جمع کنه؟ یکف و بهی وجهه. یکی آبروش رو حفظ کنه، تکدی نکنه، رو به مردم نندازه، عزت خودش رو نشکنه. دو، یقضی بهی دینه، قسطش رو بتونه بده، قرضش رو بتونه بده، چکش رو بتونه پاس کنه. این حدیث میخوانم. فرمود کسی که پول جمع کردن از راه حلال رو دوست نداشته باشه خیری درش نیست. بعد فرمود برای سه هدف پول جمع کنه. یک، آبروش رو تو جامعه حفظ کنه، آبرو خودش، آبروی زن و بچهش. دو، قرض و دین و قسط و چکش رو پرداخت کنه. یقضی بهی دینه. و سوم، یصل بهی رحمه، به فامیلش برسه، به مردم کمک کنه. اگه مال نباشه میشه برای اهل بیت مراسم گرفت، میشه صحن ساخت، میشه حرم ساخت، میشه مسجد ساخت، میشه عرض میکنم که مراسم روزه گره، مراسم جشن گره. ولذا عزیزان، برادران، خواهران، این اصل اول تو اسلام که از نعمتهای الهی باید استفاده بشه. نعمت الهی مذموم نیست. اگه میگیم دنیا بده، منظور لباس خوب، عطر، کفش، خانه، همسر، اینا نیست. امام رضا نشسته بود، یه لباس خیلی شیکی آقا پوشیده بودن، لباس بسیار زیبایی، یه عطر گران قیمتی هم زده بودن. یکی از این صوفی ها و دراویشی که خیلی با دین آشنا نبود وارد شد بر امام رضا، اعتراض کرد، گفت یا علی ابن موسی، چرا شما همچین لباسی پوشیدید؟ چرا همچین عطری استعمال کردید؟ جد شما امیرالمومنین اینطور نبوده. این اشتباه بعضیا، همه در واقع مسائل رو میخوان با زندگی امیرالمومنین در یه مقطع خاصی مقایسه کنن. آقایون، خواهرها، زهد امیرالمومنین، لباس امیرالمومنین، غذای امیرالمومنین مخصوص زمان خودش بوده. زمان امام صادق ما میبینیم دیگه اینطور نیست. یعنی امام صادق لباس وصله‌دار نداره، نمیپوشه. امام صادق توصیه نمیکنه، وقتی بهش اعتراض هم میکنن میفرماید اون زمان فرق میکرد، جامعه غالبا ندار بودن، الان جامعه متوسط وضعش. و لذا تا اعتراض کرد به امام رضا، آقا دو تا جواب داد. یک، این آیه قرآن رو خوندن، قل سوره اعرافه، من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. پیغمبر به مردم بگو کی گفته زینت حرومه، کی گفته لباس خوب حرامه، کی گفته عطر خوب حرامه، کی گفته مال حلال بده. اونی که بده طغیانه، ان الانسان لیتقا الرعاه استغنا. اونی که بده، حالا عرض خواهم کرد، حرامه. این یک جواب امام رضا داد. جواب دوم فرمودن من وصیم، جانشین پیغمبرم، ولی یوسف نبی بود، نبی پیغمبر خدا. فرمودن نبی یوسف پیغمبر خدا دکمه های لباسش زرین بود، شیکترین لباس بر تنش بود، عطری میزد 700 درهم قیمتش بود. 700 درهم خیلی پوله، الان شاید عطر به این قیمت کم تو بازار باشه. تکیه میداد یوسف بر پشتی هایی که این پشتی ها زرباف بود، یعنی طلاباف بود. قرآن کریم در سرتاسر سوره یوسف یک جا این حرف و این کار یوسف رو مذمت نکرده. چرا یوسف لباس شیک بود؟ چرا دکمه های لباسش زرین بود؟ چرا پشتی هاش زرباف بود؟ چرا عطرش گران قیمت بود؟ ابدا. اما در این حالی که تقوا داشت، در این حالی که از محیط گناه میگریخت، سلیمان پیامبرم اینطوره. خدا یک جا در قرآن مذمت نکرده ثروت سلیمان رو. فرمایت میگفت هاذا من فضل ربی.
تشکر میکنیم از حجت الاسلام دکتر رفیعی. هر بار که من یاد رضا می افتم، انگار در آغوش خدا می افتم. از داغ فراق گنبد و گلدسته، از خواب و خوراک و از غذا می افتم. در حین زیارت رضا شاه کرم، من یاد حسین و کربلا می افتم.
دستت رقم میخورد خدایی ترین سرنوشت، من از صحن تو میرسم به دروازه های بهش. دلم را گره میزنم شبانه به کنج زری، بیا مرده را زنده کن تو با یک نفس ای مسیح. قلبم پریده در هوای حرم، احساس من کبوترانه شده، اشکی که می چکد به صورت من، زیبا ترین غم و به
۳۸۲۶ در ایران و 0794-71-7144 در افغانستان شماره های پیامکی برنامه هستند.
در بخش دیگری از برنامه با شما همراه می شویم و با یکی دیگر از مشاهیر مدفون در حرم امام رضا علیه السلام آشنا می شویم. سید عباس ابو ترابی فرد در قزوین به دنیا آمد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی از طرف مردم قزوین در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی برگزیده شد و پس از اتمام دوره نمایندگی در قم و سپس قزوین ساکن شد و تولیت مسجد و مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام را بر عهده داشت. در سال 1377 از سوی مقام معظم رهبری به تولیت مسجد و مدرسه علمیه امام حسین علیه السلام در تهران منصوب شد. سرانجام آن عالم بزرگوار پس از 84 سال زندگی صبح روز پنج شنبه 27 صفر سال 1421 قمری یا 12 جوزاء سال 1379 شمسی در مسیر زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام همراه فرزندش حاج سید علی اکبر ابو ترابی در سانحه تصادف درگذشت و پس از تشییع بسیار با شکوه در تهران و قزوین به مشهد انتقال یافت و در صحن عتیق دفن شد. آفتاب مهربانی امام رضا علیه السلام همیشه در آسمان قلبتان روشن و پایدار. تا برنامه بعدی و زیارتی دیگر در پناه حضرت حق باشید. خداوند یار و همراهتان.
از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت می‌کنیم که در این لحظه انیسه تنهایی را شنونده باشند.
انیسه کنج تنهایی کتاب است. فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه انیس تنهایی. از اینکه در برنامه این هفته هم با ما همراه هستید از تک تک شما عزیزان سپاس گذاریم. کتابی که در برنامه این هفته میخواییم معرفی بکنیم نامش هست گفتگو در سیسیل. گفتگو در سیسیل عنوان رمانی است از الیو ویتورینی که در سالهای 1938 و 1939 در یک مجله منتشر شد و سرانجام در سال 1941 به چاپ رسید. ویتورینی پیام انقلابی خود را پشت زبان ادبی رمان گفتگو در سیسیل پنهان کرده است. گفتگو در سیسیل از ترکیبی روان و آهنگین برخوردار است و از برجسته‌ترین آثار الیو ویتورینی و ادبیات نئورئالیسم ایتالیا به شمار می‌رود. ویتورینی از پدیده‌های طبیعی الهام گرفته و با توجه به آنها وضعیت سرزمین مادری خودش را بیان می‌کند. کتاب گفتگو در سیسیل ماجرای سفر چند روزه سیلوسترو به زادگاهش است. وقتی او 15 سال داشت سیسیل را ترک کرده بود. او در زندگیش احساس پوچی می کند. همه چیز برای او یکسان است و با آرامشی که در ناامیدی دارد، نسل بشر را از دست رفته میپندارد. سیلوسترو در 15 سالگی خانوادهش را در سیسیل ترک کرد و در نقطه دیگری از ایتالیا ساکن شد. او هر سال به مناسبت سال روز نامگذاری مادرش کارت تبریک برای او میفرستاد و ارتباطش با او به همین محدود میشد. اما یک روز پدر سیلوسترو نامه‌ای با او نوشت و اظهار کرد که مادرش او را رها کرده و او زن دیگری گرفته است. پدر در نامه اظهار پشیمانی نکرده بود، اما از سیلوسترو و دیگر فرزندانش که نامه را برای آنان نیز فرستاده بود درخواست کرده بود مادرشان را تنها نگذارند و به دیدارش بروند. سال روز نامگذاری مادر نزدیک بود و سیلوسترو قصد داشت کارت دیگری برای او بفرستد، اما ناگهان خود را در سفر به سوی سیسیل دید. ابتدا با کشتی و بعد با قطار و سرانجام به وسیله اتوبوس خود را به روستای کوهستانی محل زندگی مادرش در سیسیل رساند. مادر و پسر بعد از 15 سال یکدیگر را ملاقات کردند و مادر از پسر استقبال کرد. بلافاصله بعد از رسیدن سیلوسترو گفتگوهای طولانی آن دو آغاز شد و بیش از هر چیز از گذشته ها یاد کردند. خاطراتی را مرور کردند که بعضی شیرین و بعضی تلخ بودند. آن دو درباره پدر سیلوسترو و اخلاقش، پدر بزرگ او، زندگی خانوادگیشان در زمان کودکیش و خیلی چیزهای دیگر گپ زدند. بعد از چند ساعت گفتگو قرار شد که با هم به خانه اهالی بیمار دهکده بروند تا مادر به کار آمپول زدنش بپردازد. سیلوسترو از دیدن وضعیت نچندان خوب اهالی به فکر فرو رفت. این کار باعث آغاز گفتگوی عجیب و غریب میان او و مادرش درباره انسانیت و رنج بشر شد. شما دوستان عزیز، اگر دوست داشته باشید میتونید کتاب گفتگو در سیسیل را تهیه بکنید و مطالعه بکنید و از خواندنش لذت ببرید. در این لحظه میخواییم بخش هایی از این کتاب را که در سایت ایران صدا موجود هست بشنویم.
من میتوانستم بدبختی بیمار و اطرافیانش را در فقر نسل بشری کارگر درک کنم. آیا بقیه انسان ها هم را درک نمی کنند؟ درد و بیماری را ندیدند؟ هر انسانی یک بار هم که شده در زندگیش مریض شده است و این غریبه را که بیماری نام دارد می شناسد و می داند چگونه در وجود او رخنه می کند. از ناتوانیش در مبارزه با این بیگانه خبر دارد، پس می تواند از درد هم نوع خود با خبر باشد. اما شاید همه آدم ها از گوهر آدمی نیستند و نشانی از آدمیت ندارند. این تردید وقتی بر آدم غالب می شود که زیر باران با کفش‌های پاره راه می رود و آب وارد کفش‌های پاره‌اش می شود و کسی را هم ندارد که دلش به او خوش باشد. نه زندگی در پیش رو دارد، نه کاری انجام داده و نه کاری دارد که انجام دهد. نه از چیزی می ترسد و نه چیزی دارد که از دست بدهد. از آن سوی خودش به کشتارهای جهان می نگرد. یکی میخندد و دیگری میگرید. هر دوشان انسان هستند. آن که میخندد نیز روزی بیمار بوده است. اما او میخندد چون دیگری میگرید. او میتواند کشتار کند، آزار و شکنجه دهد. و یکی مثل من که در ناامیدی خود چهره او را روی روزنامه ها و پوسترها در حال خنده میبیند، از او که میخندد رو میگرداند و اگر بتواند در تنهایی خودش برای آن دیگری که میگرید اشک میریزد. الزاماً همه آدم ها اعضای یک پیکر نیستند. فقط عضو ستم دیده پیکر است که بنی آدم است. از مادرم پرسیدم نظرت چیه؟ درباره چی؟ درباره آدمایی که بهشون تزریق میکنی؟ فکر میکنم که شاید نتونن دست مزدمو بدن. خب، ولی باز هر روز به خونهشون میری و تزریق میکنی. حتما امیدواری یه روز زحماتتو جبران کنن. اما راجع به خودشون چه فکری میکنی؟ کیان؟ من امیدوار نیستم. میدونم که بعضیا میتونن دستمزدمو بدن و بعضیا نمیتونن. امیدواری به جای خودش. اما هر روز بهشون سر میزنی. نظرت درباره‌شون چیه؟ مادرم وسط خیابان ایستاد. سرش را برگرداند و نگاهم کرد. سپس لبخندی زد و گفت: سوالای عجیب غریب میکنی. چی میخوای دربارشون فکر کنم؟ مردم فقیری هستن که گاهی مالاریا میگیرن، گاهی سل. من سرم را تکان دادم. سوالای عجیب و غریب میکردم و مادرم این را میفهمید. ولی نمیتوانست پاسخهای عجیب و غریب به من بدهد. و من دنبال پاسخ عجیب و غریب بودم.
شنونده بخشی از کتاب گفتگو در سیسیل بودید که در سایت ایران صدا فایل کامل صوتی این کتاب موجود هست با صدای بهروز رضوی و میتونید با اونجا مراجعه بکنید و از شنیدن این کتاب لذت ببرید. گفتیم که کتاب گفتگو در سیسیل نوشته الیو ویتورینی است. در این لحظه میخواییم کمی درباره این نویسنده برای شما بگوییم. الیو ویتورینی نویسنده و مترجم نامدار ایتالیایی است که در سال 1908 به دنیا آمد. جوانی او در ایستگاه‌های کوچک قطار در سیسیل، آنجا که پدرش با عنوان کارگر راهن در رفت آمد بود، سپری شد. دوره ابتدایی و 3 سال هنرستان حرفه‌ای را در سیسیل گذراند و سرانجام به دنبال یافتن کاری در ونیز، سیسیل را برای همیشه ترک کرد. هرچند فکر و اندیشه نوستالژیک زادگاهش تا همیشه با او باقی ماند. در دهه 40 میلادی الیو ویتورینی در کنار چزاره پاوزه، نویسنده بزرگ هموطنش، نهضت ترجمه را در ادبیات ایتالیا رقم زدند و آثار فراوانی از ادبیات انگلیسی زبان را به ایتالیایی ترجمه کردند که در مسیر جهانی شدن ادبیات بومی این کشور حادثه بزرگی به حساب می آید. اولین رمان ویتورینی در سال 1933 با عنوان میخک سرخ به صورت پاورقی در مجله سولاریا منتشر و پس از 3 شماره باعث تعطیلی مجله برای همیشه شد. نکته مهم درباره جهانبینی ادبی و سیاسی الیو ویتورینی تعلق او به فضای ایتالیای جنوبی و ناحیه سیسیل است. ویتورینی در همه رمان‌ها و داستان‌های خود مانند دیگر نویسنده بزرگ سیسیلی لئونارد شیاشا فضای سیاسی و فرهنگی جنوب ایتالیا را به زیبایی منعکس کرده است. در کتاب گفتگو در سیسیل، قهرمان داستان که به گفته خودش در آن سالهای جوانی دچار شورهای انتزاعی بوده، پس از دریافت نامه‌ای از پدرش تصمیم می‌گیرد پس از 15 سال دوری از زادگاهش به سیسیل بازگردد. سفر راوی به سیسیل مقدمه است تا نویسنده به بهترین شکل فضای فکری و فرهنگی این ناحیه از میهنش را وارسی کند. در این سفر سیلوسترو راوی داستان با تیپ‌های متفاوت و ناهمگونی از ایتالیایی‌ها آشنا می‌شود و در این میان قلم نویسنده به طرز حیرت انگیزی فقر مردمان جنوب ایتالیا را ترسیم می کند و تفاوت‌های فرهنگی و اقتصادی میان دو ناحیه شمال و جنوب این کشور را به شکل بسیار هنرمندانه به تصویر می کشد. الیو ویتورینی در سال 1966 در سن 58 سالگی درگذشت. دوستان عزیز، از این که همراه ما هستید با برنامه انیس تنهایی از تک تک شما عزیزان سپاسگزارم. در این لحظه بشنوید بخش کیمیای کتاب را با اجرای نرگس بهرامی.
کیمیای کتاب.
شنونده های عزیز سلام، به بخش کیمیای کتاب خوش آمدید. خواندن فرآیند شناختی از رمزگشایی نمادهای نوشتاری فکر یا گفتار در یک متن است. به دست آوردن توانایی در این زمینه مستلزم کسب مهارت هایی همچون بازشناسی حروف، کلمه ها و جمله های زبان در یک نوشته است. درک معنای عناصر مذکور و کشف روابط معنایی موجود میان آنهاست که در نهایت به درک پیام جمله و متن منجر می شود. خواندن مهارتی است که به وسیله آن می توان از مطالب نوشتنی کسب اطلاع کرد. به شکل کاملتر می توان گفت که خواندن فرایند فعالی است که خواننده از طریق آن به پیام درون نوشته پی می برد. سواد خواندن یکی از مهمترین توانایی هایی است که فراگیران در طول سالهای اولیه دبستان کشف می کنند و در رشد هر کودک نقش حیاتی دارند. این توانایی اساس یادگیری در موضوعات دیگر را هم فراهم می کند. همچنین این توانایی می تواند برای خلاقیت و رشد فردی و اجتماعی بکار رود. خواندن از جمله ابزار مهم فهمیدن در دنیای کنونی است. مهارت خواندن شامل مجموعی از توانایی ها می شود که در تمامی جنبه های زندگی ما حضور دارد. به میزانی که مهارت خواندن ما افزایش می یابد، امکان فهم معنا و تفسیر آن در تمامی متونی که می خوانیم بیشتر می شود. همچنین با تقویت این مهارت می توانیم با سادگی بیشتری با دیگران ارتباط برقرار کرده و حتی توانایی نوشتاری را نیز بهبود بخشیم. مهارت خواندن یکی از 4 مهارت اصلی در دانش زبانی است که فرد زبان آموز باید در آن تسلط لازم را کسب نماید. توجه کنیم که این مهارت یکی از مهارت‌های ابتدایی در یادگیری زبان است. در واقع هنگام مواجهه با زبانی جدید ما پیش از هر چیز الفبا و نحوه خواندن را در آن زمان می‌آموزیم و سپس مهارت‌های دیگر در کنار آن شکل می‌گیرند. در نتیجه داشتن مهارت خواندن قوی می‌تواند در یادگیری و تقویت دیگر مهارت‌های زبانی کمک کند. دوستان و شنونده‌های عزیز، روز خوش و خدا نگهدارتان.
چه بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر از زندگی حقیقی برخوردار خواهید شد.
این بیکرانی که تا جاودان روان از شدت زمان باشه تا
بدون خواندن کتاب به آرزوهای ما نخواهیم رسید.
بر این تارم لاجوردی بزن نوشت از روشن تر
جمعه ها با ما کتاب بخوانید در انیس تنهایی.
از برنامه انیس تنهایی صدای ما را میشنوید. بسیار خوشحالیم که شما دوستان عزیز شنوندر در کنار خودمان داریم. میدونید که بخشی در برنامه داریم که در آن طیبه سفری درباره تکنیک های نوشتن برای ما صحبت میکنند. همراه ما باشید در این بخش.
به نام خدا. سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه انیس تنهایی. در خدمتتون هستم با یکی دیگر از برنامه های تکنیک های نویسندگی. در این جلسه رسیدیم به طبایع 4 گانه. دوستان عزیز، من در جلسه گذشته خدمتون گفتم که حکما معتقد بودن از تأثیر گرمی و سردی بر تری و خشکی 4 مایه به وجود میاد که با غلبه هر کدام مزاج شخص مشخص میشه و این مزاج خصوصیات فیزیکی و روانی مخصوص به خود رو در هر فرد ایجاد میکنه. یکی از این طبایع طبع سوداوی هست. طبع سوداوی، طبع سرد و خشک و عنصر خاک هستش. خصوصیت روانی و رفتاری فردی که این طبع رو داره مستحکم و انعطاف ناپذیر، افسردگی و خستگی داره، خودخوری داره، فکر زیاد بدون مقصد و نتیجه گیری خاص داره، کم احساس و منطقی هست، میانه رو و محتاط هست، کم انرژی هست اما در انجام کارش مداومت داره، تمایل کم به معنویات داره، همیشه ناآرامه، در فکر، دارای وسواس، نگران و دودل هست، توان ریسک نداره، انتقام جو هست، حساس، نگران، منظمه، درونگراست، اهل جدال و جنجال، تیزبین و با دقت، لجباز، بینشات و دیرباور. خب ویژگی جسمیش چی هست؟ این ویژگی روانی و رفتاریش بود. ویژگی‌های جسمی کسی که طبع سوداوی داره معمولاً پوست خشک و بدون رطوبت داره، رگ‌های دستش پنهانه، رنگ پوستش معمولاً تیره است، مردمکش میشی یا قهوه‌ای، موی سرش خشک و ضخیم یا مجعد، معمولاً کم مو هست، مزه دهان صبحگاهی شوره، دهانش اغلب اوقات خشکه، اشتهای زیادی داره ولی کم خوراکه، توان هضم غذاش کمه، نفخ معده داره، یبوست داره، گرایش به شوری و شیرینی داره، گرایش به ترشی نداره، بوی بد دهان نداره، قار و قور و شکم داره، تمایل به سردی ها نداره، بیشتر تمایل به چیز گرم داره، همچین آدمی لاغره، حالت تهوع داره گاهی اوقات، حس تاریکی چشم و شبکوری داره، سوزش معده داره، خارش زیاد بدن داره و ترک خوردن پوست، سر و اندام های سر کوچکه، خوابش سبکه، به صدا حساسه، حافظه خوبی داره، آدم امانتداری هست، استخوانیه، اندام کشیده‌ای داره و سریع و چالاک هست. ممنون که این جلسه هم با من بودین. در جلسه آینده راجع به بقیه تب‌ها با هاتون صحبت خواهم کرد. تا جلسه آینده وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از طیبه سفری که نکات جالبی را درباره تکنیک های نوشتن و بهتر نوشتن برای ما عنوان کردن. امیدواریم که شما هم استفاده برده باشید. و پایان برنامه این هفته انیس تنهایی رسیدیم. آرزو میکنم هر جایی که هستید سالم و تندرست باشید و خدا نگهدارتان.
شما از دان برنامه های رادیو دری را مشنوین از مشهد مقدس. اطفال نازنین بیش از این منتظر نمیمانیم و برنامه خودشان شاپرک تقدیمشان میکنیم.
خدای مهربان و توانا، آغاز هر کاری با نام تو زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. مثل همیشه و هر روز با شما مهربانای شیرین زبان سلام میکنیم. سلام دختر و بچه های قد، سلام دوست داشتنی ها. از برنامه شاپرک با شما نازنینا همراه هستیم. خوش آمدین به برنامه امروز. این برنامه با حضور شما قشنگ و شنیدنی میشه. ما رو تنها نگذاریم. ما دعا میکنیم که دلتان شاد باشد. ما آرزو میکنیم که خوب و سلامت باشین. ما از خدا میخواییم که شما خندان و قوی باشین. دوسته عزیز، امروز هم با برنامه شاپرک 15 دقیقه در کنارتان هستیم. ما میخواییم از شما خواهش کنیم که همراه با ما قصه امروز رو بشنویم. بله، امروز قصه داریم و میفهمیم که شما هم قصه رو خوش داریم. اما قبلش براتون بگویم که دوسته قندم، آدم ها با هم فرق میکنن، خواسته ها و آرزوهاشون متفاوت است. مثلا شما یک رنگ خوش دارین، خوارتون یک رنگ دیگه. شما خوش دارین که به پارک برای تفریح و ساتیری برین، اما مثلا بیادرتون خوش داره که بره پیش رفیقاش. بله، آدم ها و خواستایشون با هم متفاوت است. بریم و قصه امروز بشنویم. یکی نبود، دوتا موش بودن که همراه هم رفیق بودن. یکیشان در قریه زندگی میکرد، یکی دیگهشان هم در شهر. یک روز موش شهری تصمیم گرفت با دیدن دوستش که در قریه بود برود. به همین خاطر بیکش جمع کرد و به طرف قریه حرکت کرد. بعد از چند ساعت رسید به قریه‌ای که خانه رفیقش اونجا بود.
خانش دقیقا کجاست؟ عجب چمن های بلنده داره، کدام طرف باید برم؟ چطور کنم الانه؟ باید صدایش کنم. رفیق جان، دوم قهوه ای؟ کجا هستی؟ با آمدم دوم قهوه ای؟ با آمدم چند روز در پالوید باشم، کجا هستی؟
بله دوسته عزیزم، دوم قهوه ای که موش قریه نشین بود صدای رفیقش شنید و به استقبال او رفت و از دیدن رفیقش بسیارم خوش شده بود.
بسیار خوش آمدی، صفا آوردی دوست عزیزه. تشکر، آمدم که پالوی هم خوش باشی.
خیلی خوش آمدی، بفرما بفرما داخل، برو دستوی تا بشوی تا بعد نان چاشت تیار کنم، او رو دو گوشه هم هست.
بسیار خوب، تشکر. خو خو، کجا دستوی خودم بشورم؟ آها، نه این جک هم هست. چقدر کم هم هست، اینجا رقم شار نمدمانی نیست، چقدر سخت، هیچ خوب نیست. خیر است، خیر است، همین جد دستای نخده میشونم.
دوست عزیزه، بسا دیگه، آن تیار هست.
اتفاقا بسیار گشنه و هست، این آمدم، آمدم.
بیا، اینا برای سبزی های تازه و زردک و شیر آورده.
چی؟ سبزی تازه؟
بله.
من سبزی و زردک خوش ندارم.
خوش نداری؟
نه،
راستش من با تاسف هستم، اینجا غذای رویست دیگه، ترکاری های تازه و بیوه و شیر و پنیر و تیشه.
خب خب خب، بله، حق داری، میفهمی در شهر غذاها متنوع است. اگه یک دفعه بیای شهر، من تو غذاهای مزه‌دار رو برات میتونم که توبه، چهارمغز، کلچه های مزه‌دار، گوشت. بله، امیانه که این چیزها رو یاد کردم، اما دانم را افتاد.
واقعا در شهر فراواری؟
بله، بسیار، باید یک روز حتما بیایی. خب، حتما.
یک این خصوص بسیار خوب، مزاحمت میشم. باش که من برات پنیر بارم، پنیرش تازه است، نان قوی است.
پنیر
محلی است، نوشیدن
کن. بسیار خوب، حالا فرق نمی کنه، بیا.
دوسته قنده، بعد از خوردن نان چاشت، دوتا رفیق یعنی موش شهری و موش قریه برای هواخوری برآمدند بیرون.
چقدر پاک صاف است، چقدر بوی خوبیه، گلای زیبا، درخت های مقبول.
بله، قریه بسیار هوای پاک داره، درخت و گل خوبی میره، یک کت هست، کلش درخت و گل
سمت. چی بود؟ بوی چی هست ها؟
خب یک کم بوی ایوارات هم هست دیگه.
راستش رفیق عزیز، در شهر که من زندگی میکنم این قسم بویای بد نیست. وای دل بد شد، اخ اخ پای در گل رفت.